سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان می گوید که در زمینه حل مشکلات و پاسخ به خواستهای این دو باوران و سکه‌های افغان غور می کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان چهارشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که منجیت سنگ لامبا رئیس شورای هندو باوران و سکه‌ها در ملاقات با ملا عبدالواسی رئیس دفتر رئیس الوزرای طالبان مسائل مختلف از جمله مالکیت‌های غصب شده، دسترسی به انرژی برق، صدور جواز طبی یونانی و وضعیت در امثال واقع در شور بازار که در مسیر نقشه سرق قرار دارد را مطرح کرده. ملا عبدالواسی به هیئت هندو باوران و سکه‌های افغان اطمینان داده که مشکلات و خواست‌های آنها با ادارات و مسئولان مربوط در میان گذاشته خواهد شد. پیشتر از این طالبان اعلام کرده بودند که در زمینه استرداد جایدادها و ملکیت‌های غصب شده این اقلیت یک کمیسیون ویژه از سوی وزارت عدلیه ایجاد شده. در این حال سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود نقض حقوق اقلیت‌ها در افغانستان از جمله هندو باوران و سکه‌ها را مورد انتقاد قرار داده است. جمعیت هندو باوران و سکه‌های افغان که پیش از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی به ده‌ها هزار تن می‌رسید، اکنون به دلیل مهاجرت گسترده کاهش چشمگیری یافته و بسیاری از آنها به خارج از افغانستان مهاجرت کرده‌اند. پولیک اوکسیری رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC با عبدالرحمن منیر معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان دیدار کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان چهارشنبه گزارش داد که در این نشست معین وزارت داخله از این مقام بین المللی درخواست کرد تا برای کنترل بهتر سرحدات افغانستان سکنرهای مجهز فراهم شود. خبرگزاری باختر افزوده که آقای سیری از دستاوردهای مقابله با مواد مخدر ستایش کرده و برای همکاری در زمینه تدارک اسکنرها تعهد کرده است. این در حال است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه گذشته در یک گزارش گفته که در افغانستان علاوه بر مواد مخدر صنعتی و سوء استفاده از داروهای طبی، از مواد مخدر سنتی نیز به طور گسترده استفاده می شود. حکومت سویدن میگوید که میخواهد تعداد مهاجرانی را که پس از محکومیت از این کشور اخراج میشوند به شدت افزایش دهد و هر جرمی با مجازات بیش از جریمه نقدی باید به اخراج منجر شود. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، یوهان فورسل وزیر مهاجرت سویدن چهارشنبه گفت که مجرمین خارجی مدت هاست که در سویدن مورد حمایت قرار گرفتند. حکومت راستگرای هولف کریسترسون به حمایت دموکرات‌های سویدن صلاحیت‌های پلیس را افزایش داده و برنامه‌های را برای کاهش سن مسئولیت جزایی از 15 به 13 سال ارائه کرده است. قانون جدید سارنوالان را موظف می‌کند که اخراج را بخش از حکم سازند و انتظار می‌رود که سالانه حدود 3000 تن از سویدن اخراج شوند که حدود 6 برابر اوسط رقم فعلی است. این قانون سر از اول سپتامبر اجرا خواهد شد، اما ابتدا توسط شورای قانونگذاری سویدن بررسی می شود. سویدن طی بیش از یک دهه با افزایش جرایم سازمان یافته خشونت آمیز و برخوردهای گروه های مجرمین روبرو بوده است. شرکت تکنولوژی گوگل می گوید که فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرده که با نام های UNC2814 و گالیوم شناخته می شود. بر اساس خبرگزاری رویترز، چارلی سنایدر مدیر ارشد گروه تهدید اطلاعات گوگل چهارشنبه گفت که این گروه دسترسی تایید شده به 53 نهاد در 42 کشور جهان داشته و در زمان مختل شدن فعالیت آنها احتمال دسترسی در حداقل 22 کشور دیگر نیز وجود داشت. گوگل میگوید که با بستن پروژه های گوگل کلاود، غیر فعال ساختن حساب ها و از کار انداختن زیربناهای اینترنتی این گروه، فعالیت آنها را متوقف کرده است. به گفته گوگل، فعالیت این گروه ها جدا از کمپاین هکری موسوم به سال تایفون است که ایالات متحده آمریکا آن را به چین نسبت داده. سفارت چین در آمریکا هر گونه دخالت را رد کرده، گفته که چین با هک کردن و حملات سایبری مخالف است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که در گزارش امروز خود به شورای حقوق بشر این سازمان روی سه موضوع اساسی تمرکز کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که نزدیک به یک سوم حدود 5 میلیون تن که در 2 سال گذشته به افغانستان بازگشتند زنان و دختران هستند. وضعیت این زنان و دختران چگونه است؟
گوشنگ میمیرن، کسی نان نمیدیم، اینجا خیلی سرد و خیلی باد خونه که داره، 2 تا لیاف داره، من چیزی هم نداره، من یک ترپالک تای تامومان و خارجان دیگه چیزی نداره. من
چرا محافل عروسی و سایر محافل خوشی در افغانستان مانند گذشته پر رنگ نیست؟
قبلا بطن ها بسیار پشور و پرزرق برق بود، هتل ها قشنگ تزیم میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردند. بنده ها بیشتر بود و فضا خیلی گرمتر معلوم میشد.
وضعیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان چگونه است؟
31 سال میشه آرایشگر بودم. بعد از اینکه طالبا بگیریف آرایشگاه ما بسته شد، تمام سرمایه ما سختونده شد، تمام چیزی ما رفت. مشکل زندگی هسته، بلا چی بگه آدم.
شنونده های عزیز، با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان امروز گزارش خود در مورد حق صحت و سلامت برای زنان و دختران افغان را در نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه می کند. این گزارش آقای بنت روی کدام موضوعات اساسی متمرکز است؟ بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید.
رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، امروز گزارش خود در مورد حق صحت و سلامت برای زنان و دختران در افغانستان را در 61مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه می کند. آقای بنت با اشاره به نکات اساسی این گزارش در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
فکر میکنم 3 حوزه وجود دارد. نخستین که نظام صحی در افغانستان به دلیل دهها جنگ، فقر و کمبود سرمایه گذاری در زیربناها مدت هاست که شکننده بوده است. دومین که سیاست های طالبان در قبال زنان و دختران است، از جمله ممنوعیت آموزش طبی و همچنین سیاست های مانند محدودیت در آزادی رفت آمد و داشتن محرم برای مراجعه به کلینیک یا شفاخانه موانع جدی ایجاد کرده. این موانع برای دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی افزایش یافته و پیامدهای صحی در حال بدتر شدن است و ادامه خواهد یافت. سومین که کاهش بسیار شدید در تامین مالی از سوی جامعه بین المللی صورت گرفته است. حتی در زمان جمهوری نیز حدود 75% بودجه نظام صحی افغانستان توسط جامعه بین المللی تامین می شد.
به گفته آقای بنت، این کاهش ها باعث تعطیلی بسیاری از خدمات، از جمله مسدود شدن بیش از 400 کلینیک، کاهش ساعات کاری و کارمندان به ویژه ساعات کاری کارکنان صحی زن، دکتران، نرس ها و قابله ها شده است. ریچارد بنت همچنین گفت که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از او خواسته تا در این گزارش خود برخورد چند بودی داشته باشد.
معنی آن این است که بررسی کردیم که چه موانع اضافی وجود دارد. نه تنها زن یا دختر بودن، بلکه اگر در منطقه دورافتاده یا روستایی زندگی میکنید باید مسافه بیشتری را طی کنید. اگر دارای معلولیت هستید، اگر سالمند هستید و یا اگر محرم ندارید، همه اینها موانع اضافی ایجاد میکنند. یعنی برخورد دقیق تر و تفکیک شده تر که نشان می دهد یک سطح از بهاشیرانی بر سطح دیگر افزوده می شود که در نتیجه دسترسی به اطلاعات صحی، خدمات صحی از جمله سلامت روانی، سلامت جسمی و سلامت باروری دشوارتر و دشوارتر می شود. این موانع روی هم انباشته می شوند و دستیابی به پیامدهای بهتر صحی را کاهش می دهند.
And therefore to have better health outcomes.
به گفته آقای بنت، با وجود همه دشواری ها، نشانه های از امید هم در افغانستان دیده می شود.
فکر میکنم
بهترین نشانه امید اراده افغانها به ویژه زنان و دختران برای ادامه تحصیل است. واقعا با وجود همه دشواری ها این نشانه از امید برای حقوق بشر است، زیرا افرادی که آموزش دارند شانس بیشتر برای دانستن حقوقشان و مطالبه آن دارند.
طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی نخست دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها، بعد درهای پانتون ها و سپس دروازه های اینستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی را برای زنان و دختران افغان بستند. اقدامات طالبان در زمینه منع آموزش زنان و دختران در افغانستان به ویژه ممنوعیت آموزش آنها در اینستیتوت ها و نهادهای آموزش طبی نگرانی های جدی ملی و بین المللی را در زمینه دسترسی زنان و دختران افغان به خدمات صحی لازم و با کیفیت و حق صحت و سلامتی آنها در قبال داشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کردید. در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ با شماست.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید نزدیک به یک سوم بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان به افغانستان را زنان و دختران تشکیل میدهند. از سوی دیگر شماری از زنان و دختران بازگشته از این دو کشور همسایه هم میگویند با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که نزدیک به یک سوم حدود 5 میلیون نفری که در 2 سال گذشته به افغانستان بازگشتند زنان و دختران هستند. این سازمان در اعلامیه‌ای که سه‌شنبه 5 حدود در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده افزوده است که این بازگشت‌ها عمدتاً در پی اخراج اجباری از کشورهای همسایه و محدودیت‌های سختگیرانه مهاجرتی صورت گرفته است. با گفته یونما، زنان، دختران و کودکان بازگشت کننده در افغانستان با خطرات دو برابر روبرو‌اند. در این اعلامیه آمده که زنان، دختران و کودکان زیر 17 سال، به ویژه کودکانی که بی‌سرپرستند یا از خانواده‌هایشان جدا شدند، به حمایت فوری حفاظتی، خدمات روانی و اجتماعی و برنامه‌های جستجوی خانواده نیاز دارند. یونما هشدار داده که نبود حمایت‌های درازمدت می‌تواند خطر افزایش آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی اجتماعی را بیشتر کند. در این حال شماری از زنان بازگشت از پاکستان و ایران می‌گویند که پس از بازگشت به افغانستان با چالش‌های جدی روبرو شدند و قادر نیستند زندگی خود را به شکل عادی ادامه بدهند. یک زنی که نخست نامش در گزارش گرفته شود و میگوید 2 ماه قبل از پاکستان به افغانستان بازگشته و شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما زنان که از کشورهای همسایه اخراج می شویم، اینجا در افغانستان مشکلات زیاد است. با مشکلات روانی، اقتصادی و امنیتی روبرو می شویم و تمام این چالش ها بالای زندگی ما تأثیر خیلی منفی داشته است.
صابره، زن دیگری که 8 ماه پیش از ایران به افغانستان برگشته، به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی و نبود حمایت های لازم فشارهای روانی زیاد بر او وارد کرده است.
گوشنگه میمیرون، کسی نان نمیدیم. اینجا خیلی سرد و خیلی باد خونه که داره. 2 تا لیاف داره، من چیزی هم نداره. من یک طرفالک تای تامومان و خارجان دیگه چیزی نداره. من بچه ها مریض برو میشن، یک دنان بیتی خوشحال میشن. مامان جان نان دادم، سایه گفته هم رقم سختی خارجان چیکار کنم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در حال به حمایت فوری حفاظتی، خدمات روانی اجتماعی برای زنان بازگشته تاکید کرده که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در روز قبل اعلام کرد که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی و اجتماعی در افغانستان ممنوع شدند. اوچا افزوده که طالبان همچنین محدودیت‌های را بر دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی اعمال کردند. حکومت طالبان به نشر این گزارش‌های سازمان ملل متحد واکنش نداده، اما قبل از این بارها ادعا کرده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت